بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که در مسئله دو بودیم. مسئله دو مشتمل بر دو فرع بود. فرع اول خوندیم که مرحوم سید فرموده بودن فی طهارت ما بین اصابع الرجل اشکالون، که اگر وسط انگشت ها نجس شد آیا پاک میشه یا نه. گفتیم که ایشون احتیاط کرده بودن، عرض کردیم پاک میشه اگر زمین یا خاک بهش برسه پاک میشه. بعد وارد فرع دوم شدم که بحث امروز ماست، و اما اخمس القدم. اخمس این گودی کف پا رو بهش میگن اخمس، و اما اخمس القدم فان وصل الى الارض یطهر و الا فلا. فلازم وصول تمام الاجزاء النجسه الى الارض، فلو کان تمام باطن القدم نجسه و مشا علل بعضهی لایت هرال جمی بل خصوص و ما وصله الالعرض. این فرع دوم هستش. فرع دوم اینه که اگر کف پا ما یا کف کفش نجس شد، وقتی که گفتیم راه بریم روی زمین یا مسح بکنیم، چه مقدار از کف پا یا کف کفش پاک میشه؟ سید میگه اون مقداری که تماس میگیره با زمین. مثلا اگه تمام کف پای ما نجس باشه، میدونی که ما وقتی که پا میذاریم یا کفشمونه میذاریم روی زمین، قسمتهای از زیر پا یا قسمتهای از کف کفش با زمین تماس نمیگیره. هر مقداری که تماس نگره پاک نمیشه. این طور نیستش که اگر راه رفتیم تمام کف پا پاک بشه، تمام کف کفش پاک بشه. این نیست. در مقابل بعضی‌ها فرمودن چرا ما اگر روی زمین راه بریم، حالا یک اجزایی از کف کفش یا کف پا اگر به زمین احیانا برخورد نکرد، اونها هم پاک میشه، منتها طهارتش به تبع هستش. یعنی وقتی که اون اجزایی که تماس داشت پاک میشه، اون اجزایی هم که تماس نداشت به تبع چی میشه؟ پاک میشه، باید بسید عادی معمولی راه بره. و این عدم تماس تمام کف پا یا کف کفش در روی سنگ متعارفه. یعنی شما روی موزائیک یا روی سنگ اگر راه بدید، قسمت‌های از کفش یا قسمت‌های از کف پا با زمین تماس پیدا نمی‌کنه. بله، انسان در زمین خاکی اگر راه بره، زمین خاکی به این صورته که اون خاک و گرد و خاک به تمام اجزا عادتاً میرسه. سید می‌فرماید که باید تماس داشته باشه، اگر تماس نداشته باشه پاک نمیشه، به تبع پاک نمیشه. پس خدمت شما عرض کنم که در کلام سید دو تا مطلب ادعا شده. یه مطلب اینه که اجزایی که تماس میگیرن پاک میشه، اجزایی که تماس نمیگیرن به تبع پاک نمیشه. اما بریم سراغ خدمت شما عرض کنم که فقط اون قسمتی که تماس داره پاک میشه. ببینید در روایات ما کلمه تماس و مماسه نیومده، مشی آمده، مسح آمده، وضع آمده، وضع آمده و امثال ذالک در روایات. ولیکن آقا متفاهم و عرفی اینه که مش به ماهو و مش متحر نیست، مش به ماهو و مش متحر نیست، بلکه اونی که متحره چیه؟ اون تماس با عرض. حالا این تماس چه به مغز باشه چه به مغز باشه، این متحره. و اما اون مطلب دوم که اون قسمت هایی که تماس نداشته باشه پاک نمیشه. خب این که بگیم به تبع پاک میشه، حتما ما یه دلیلی میخواییم و عمده دلیل در به تبع در متحرات میاد انشاءالله. در متحراتی که ذکر شده، یکی از متحرات تبعیت که مرحوم سید 6 مورد برای تبعیت ذکر کرده. ما در همه موارد تبعیت دلیل داریم و دلیل اونم یک کلمه از اون سیره. ما در اینجا که سیره‌ای که نداریم، از ادله لفظی هم که استفاده نمیشه کرد که به تبع پاک میشه. از ادله لفظی فقط این مقدار استفاده میشه که هر مقداری که تماس و مماسه با زمین داره پاک میشه. در غیر از اون قسمت تماس رجوع میکنیم به اون ادله ای که میگفت متحر چیه؟ قسل به ماه. بسید این فرمایش سید درسته، هر مقدار از پا، یعنی کف پا یا کف کفش که با زمین تماس گرفت پاک میشه، اما اون قسمتی که تماس نگرفته و نجسه بر نجاستش باقی میمونه. بله؟ ببینید در زمان ائمه همه موارد سوال ما همین زمین خاکیه، نه مزایقی بوده نه سنگفرشی بوده. و خود زمین های متعارف خاکی مثل روستا بوده. شما دو قدم که راه برید تمام اجزاء ارضی با تمام کف پا یا کف کفش تماس میگیره. خصوصا از یه جهتم که توجه بکنید که دو تا نکته رو توجه داشته باشید. یکی اینکه کفش های اون زمان قطعا پاشنه نداشته، چون پاشنه یکی از موانع تماس، چون بین پاشنه و بین اون قسمت جلو یک قسمت زاویه میمونه که نوعا اون گوشه بازن تماس نداره. اصلا کفش پاشنه دار، پاشنه دار که میگم نه کفش های مثلا خاصی، هم کفش های ما هم پاشنه داره نوعا. آره، پس بنابراین این یک نکته در کفش ها. و اما در مورد اخمش اینو میدونیم که این کف پای ما که مقدار گردیش هستش، ما چون پای لخت کم راه میریم و این پای این. اگر مثلا جایی باشه که زیاد راه میریم، این اخمش یعنی گردی اخمش به حد اقل میرسه، یعنی کفش رو باعث میشه که این اخمش پاشیه حالت خودش حفظ کنه. اما اگر ما نه مثلا پابرهنه راه بریم، یا کلن اخمس از بین میره اون گودی، یا به حد اقل خودش میرسه. لذا اگرم متعارف بوده در اون زمان که بخش زیادی به پابرهنه راه میرفتن، بخش هم که اصلا کفششون که این نداشته، خصوصا این کفش که الان گودی پاره حس میکنه چون اطراف داره، این اطراف باعث میشه که پاچیه خودش بل نکنه باز بشه. قدیم که از این کفش ها نبوده، یعنی کفش هم که میپوشیدن با پا برهنه را رفتن یکی بوده، چون اطراف کفش بازه، یعنی مثل همین نعلین میمونه که باز هستش دقت کردیم. بنابراین نه میگه که مرس بکنه مرس به زمینه. ببینید اصلا مرس به زمین تماس رو به مراتب قوی تر قرار میده تا چی؟ مسح به زمین تا مشی علل عرض. نه میمونه رو زمین خاکی، همون وهله اول که مسح بکشه همش خاک میرسه. ما گفتیم نمیشه راه رفت، گفتیم اگر راه نره، اگر راه تماس بذاره نگر نجس. به طور عادی در اون زمان اولا متعارف اینه که تو کوچه کفش باشه، همون نعلین، نعل این که پاشنه نداره که، کف صاف صافه، مثل کفش امروز که نیست. به طور عادی دو قدم که راه بره تمام کف کفش هم رو زمین خاکی اون موقع، زمین که موزاییک نبوده که، سنگ که نبوده که. اون روایاتی که پاره داشتیم مثلا مسح بر این بودم، خود خاک هم همینطوره. شما رو زمین خاکی اگر راه برید در همون قدم اول شاید تمام اجزاء ارضیه به کف پا تماس پیدا کنه. پس چطوره اگر برسه تماس نیست؟ اول تماس نیست، خاک بلند نمیشه، خاک به کف پا میخوره دیگه و این پاک میشه. لذا اینه که درست فرمایش سید، اگر قسمتی از کف پا یا کف کفش با زمین تماس پیدا نکرد بر نجاست خودش باقی است. مسئله سه، از ظاهر و کفایت و مسح بالحائط. ما میتونیم کف پا رو به حائط مسح کنیم، یعنی به جایی که کف پامونه بکشیم به دیوار، به زمین، به دیوار بکشیم. اگر کف پامونه به دیوار کشیدیم پاک میشه. خدمت شما عرض کنم پس لازم نیست آب به زمین کف پاش انسان مسح کنه، پاشو به دیوارم که بکشه پاک میشه. از ظاهر کفایت المسح بالحائط. به سه وجه استدلال کردن بر این فتوا. اول گفتن در صحیح زراره مطلق امام فرموده بود ولکنه یمسحها، این ضمیر یمسحها به رجل برمیگرده، و تعه علا عذرت فساخت فیها، در روایت زراره داشتیم پاش گذاشت رو عذره انسان، فساخت فیها درش فرو رفت. امام فرمود که اگر اثر اون اثر باقی مونده یمسحها حتی یذهب اثرها، پاش مسح کنه بکشه تا اون نجاست و اون اثر از بین بره. لکنه یمسحها حتی یذهب اثرها، تا اثرش از بین بره، اون اجزا از بین بره. این وجه اول گفتن آقا یمسحها اطلاق داره، هم شامل عرض میشه و هم شامل حائط میشه. امام نگفت یمسحها بالعرض، اون یمسحها مسح کنه بکشه تا زائل بشه. وقتی که مسح کرد و زائل شد اطلاق داره. حالا یمسحها بالعرض او یمسحها بال، خدمت شما عرض کنم جدا. بله خدمت شما عرض کنم که این یمسحها بالعرض و بالجدا، این استدلال دو تا اشکال داره. اشکال اول، اشکال اول اینه که این ظاهر شخصی با کف پاش یمسحها مسح بکنه تا زائل بشه منصرف به چیه؟ مسح بالعرضه. چون انسان به صورت عادی هم پاش وقتی میخواد پاک کنه به زمین میکشه، این برور به دیوار و به درخت و به این نمیکشه، این منصرف به همون مسح بالعرض. این یک اشکال. اشکال دوم اینه که شما اگر گفتی نه آقا بازم میگیم اطلاق داره، اینو دقت کنید اینجا جای اطلاق گیری نیست. این یه توضیح بدم چرا جای اطلاق گیری نیست. گاهی وقتا ما وقتی که صحبت میکنیم یک عنوانی رو در کلام ذکر نمی کنیم چون معلومه، این رو نمیگیم. دقت کردی؟ اینه نمیگی، یعنی چون معلوم هستش میگم که شنیدین آقا زید تصادف کرده. خب زید که تصادف نمی کنه، ماشین زید تصادف کرده. لذا اگر زید موتور داشته باشه، زید تصادف کرده یعنی موتورش تصادف کرده، یعنی موتورش خورده به جایی، ماشینش خورده به جایی، میگیم زید تصادف کرده. این در محاورات خیلی رایجه که ما گاهی وقتا عنوانی ره که باید ذکر کنیم ذکر نمی کنیم. خب وقتی که ذکر نمی کنیم خود طرف متوجه میشه. مثلا میگیم که کفایه فرموده است. خب کفایه فرموده است، خب کفایه که زبان نداره که، کفایه فرموده است این صاحب کفایه فرموده، نه مالک کفایه. کردش بپرسید خب کدوم یکی از مالکین کفایه فرمودن؟ چون ما به عدد کتاب‌های کفایه مالک داریم دیگه، هر کسی مالک یک نسخه‌ایه. نه، به قرینه شما متوجه میشین وقتی میگید که کفایه فرموده است، کفایه مراد کفایه نیست، کفایه نفرموده، صاحب کفایه فرموده است، نه اینکه مالک کفایه فرموده. یا مثلا اون ناسخ کفایه، نسخه نویس کفایه فرموده است، یعنی صاحب کفایه، یعنی مؤلف کفایه فرموده است. اینو بهش میگیم در تقدیره، یک عنوانی در تقدیر. گاهی وقتا شک میکنیم که این عنوان در تقدیر چیه، این نمیدونیم این عنوان کدوم یکی از این دوه. مثلا برای مثال در ما محنوفی داره ینسخ و رجل. خب اگر مسخ بکنه رجل ره، حتما چیه؟ یک منسوح، یک ماسحی رو ما لازم داریم. مسحی یک طرفه که نمیشه، نمیشه یک شعر دیگه نباشه و ما کف پاره چکار کنیم؟ مسخ کنیم. حالا مسخ کنه به چی؟ به عرض مسخ کنه، مثلا به جسمه مرز کنه، به شیعن، به چی مرز کنه؟ اون در تقدیر ذکر نشده. یعنی شهو ها پاش مرز کنه، خب میدونیم که ما اگر بخواد پار مرز کنه به یک شیعی، ما یک ماسح لازم داریم. مثلا یعنی شهو رجده ها بلعرز، دقت کردیم؟ ما یک ماسحی رو میخواییم که اون ماسح بشه رجد منصوب، یا یک منسوحی رو میخواید که رجل ماسح بشه و اون منسوح. یه طرف دومی رو ما لازم داریم. خب در ما نحنفی این طرف دوم چیه؟ ذکر نشده. دو احتماله. یه احتمال اینه که عرض باشه، یه احتمال داره که چیه؟ مثلا جسم باشه، یمسح ها به جسمه، درست؟ یه احتمال داره جسم باشه، یه احتمال داره عرض باشه. نسبت بین عرض و جسم چیه؟ اون خصوص مطلقه، کل عرض جسم و بعض الجسم لیسه به عرض. خب این اعمه. ما چنین قاعده نداریم که اگر تقدیر مردد شد بین دو عنوان که یکی اخصه و یکی اعمه، بگیم حملش کنیم بر اون اعم، وقت اسمش هم بزنیم مقتضای اطلاع. نه، وقتی که مردد بین دو عنوانه میشه مجمل، قدر متعقنش کدومه؟ میشه اخر. این لذا یه قاعده است که اگر دو عنوان احتمال تقدیر در هر جا دادیم و یکی از این دو عنوان اخر بود و یکی اعم بود، میشه مجمل، و در مجمل قدر متعقنش میشه چی؟ اخر. اگر دو عنوان بود و نسبت این دو عنوان عموم خصوص منوج بود، میشه مجمل، قدر متعقنش چیه؟ بله، دو عنوان که عموم خصوص منوج باشه، قدر متعقنش میشه ماده اجتماع. اگر دو عنوان احتمال دادیم که نسبت بین این دو عنوان تباین بود، قدر متعقن چیه؟ نداره دیگه. اینجا چون مجمل دو قسمه، یک قسم مجملی داریم که قدر متیقن داره، یک قسم مجملی داریم که قدر متیقن نداره. اگر امر دائر شد بین عموم خصوص مطلق، اخص میشه قدر متأخر. منوج جامع میشه مجمع، جامع میشه اون مجمع میشه چی؟ قدر متأخر. اگر متباین بود دیگه قدر متأخری در بین نیست. ما نحنفی امرش دائر مثلا بین دو امره، یا یمسح و هاب الارض یا یمسح و هاب به جسمه، و چون جسم با ارض اون خصوص مطلقه قدر متأخرش میشه ارض. این دیگه جای اطلاق معنا نداره اینجا، چون نمیدونیم که اون مقدر جسمه یا مقدر ارضه. به قدر متأخرش ارض میشه که اون اخص باشه. نه اونجا هم اطلاق معنا داره، اونم میشه مجمل. منتها در اون خصوص منوج مثلا بین مقدر بین مثلا عالم و عادله، دقت کردیم؟ وقتی که بین عالم و عادل شد، مثل این که مولا دستور راشه در یک اینی نوشته، یک امر نوشته به عبدش مکتوبه، وقتی که این امر به عبدش رسیده کلمه آش مونده، اما کلمه ما بعدش حذف شده، یعنی پاک شده. این آ مشترک بین عالم و عادل، نوشته اکرم ال آ، نمیتونه بفهمه این عالم بوده یا عادل بوده، میشه مجمل. قدر متأخرش میشه عالم عادل، هر عالم عادلی رو باید اکرام کنه. اطلاق مال جاییش که عنوانی آمده که نمیدانیم مراد متکلم از این عنوان میتونه طبیعی باشه، میتونه حسه. اگر مقدمات حکمت تمام شد میگیم مراد از این عنوان طبیعی است، اگر تمام نشد میشه مجمل. قدر متیقن از اون عنوان میشه حسه. پس بنابراین در ما نحنفی عنایت کنیم. پس یه از باب اصلا اطلاقی نیست که بیم یمسه ها مطلقه، نمیدونیم یمسه ها بالجسمه یا یمسه ها بالعرضه. قدر متیقنش میشه چی؟ عرض. اطلاق داره، میگیم مراد از رقبه فرد من طبیعی. اگر اطلاق نداشته باشه قدر متیقنش میشه فرد من حصت رقبه، مثلا رقبه مؤمنه، رقبه مؤمنه حصت من طبیعی رقبه. بله در اعتق رقبتن، این کلمه رقبتن میتونه مطلق باشه در یک خطاب و میتونه در یک خطاب مجمل باشه. اگر بخواد مطلق باشه باید مقدمات حکمت تمام باشه. اگر دو مقدمه حکمت یا یکی از دو مقدمه تمام نشد رقبه میشه مجمل. خدا عنوان تقدیری نیست، میدونم فرض اینه که مقدمات حکمت تمامه یا نه. اگر دو مقدمه حکمت تمام باشه میگیم مطلقه، اگر تمام نباشه میگیم چیه؟ مجمله. بله، یعنی ممکنه متکلم در مقام بند نباشه اصلا. نه در مقام از اون طرق نداره، تخاطبی نیست، قرینه نداره. مولا گفته اعتق رقبته. میدونم اون مثال، میدونم مثال میتونیم فرض کنیم بگیم الارض یا جسم ارضی. جسم ارضی باز اهم مطلق از ارضه، جدار جسم ارضیه. اون یه وجه دیگه است، اون یه بیان دیگه است، اون یه بیان دیگه است که خواهیم گفت. پس بیان اول اینه که به اطلاق صحیح زراره تمسک کنیم. دو اشکال داریم، اولا انصرافه، پس حالا اینجا مورد اطلاق نیست، نمیدونیم اون مقدر عرضه یا عنوانی اعم از عرضه، میشه مجمل، قدر متعقنش میشه عرض. بله دیگه، اگه انصراف باشه که هیچی محل بحث نیست. این بچه اول. نه کلمه اصلا مناسبت با پا، مثلا میگیم لهش کن، لهش کن نه اینکه زیر بینیت بذار بهش فشار بده این سوسکره، یا مثلا با سرت روش بخواب چی این سوسکره، لهش کن. لهش کن یعنی زیر پات لهش کن. اگر به بچه گفتم که لهش کن، ظاهرش اینه که زیر پات بذار یا با یک جسمی لهش کن، نه اینکه مثلا با پیشونیش لهش کنه. چون متعارف اینه که زیر پا بذاره، نه اینکه بچه پیشونیش بزنه این سوسکره بخواد له کنه. مسح پا متناسب با چیه؟ با عرضه. وجه دوم اینه که آقا ما در ادله موضع مکان عرض رو داشتیم، بلکه متفاهم و عرفی از عرض اجزاء العرض، نه خود زمین. ما یه زمین داریم، زمین سطح این کره ایره که ما روش زندگی میکنیم میگن زمین. یه زمین داریم به معنی اسم این کره هست، میگیم یکی از سیارات منظومه شمسی زمینه. مثلا در اولی سطح میگن زمینی رو من خریدم، یعنی قطعی از سطح زمین رو من خریدم، نه اینکه یک قطعه از کره زمین رو خریدم. مثلا یک قطعه رو نخریدم، میگه رفتیم یه زمین خریدم. یعنی چی؟ یعنی قطعی از سطح زمین رو خریدم، نه قطعی رو از کره زمین رو خریدم. زمین دو تا معناش داریم بودیم، یه معنای زمین دیگه معنای اجزاء این کره هستش. مثلا میگیم تیمم بر زمین باید باشه، مراد این نیست که تیمم بر سطح این کره یا بر روی این کره باید باشه، مراد این تیمم باید بر اجزاء ارضی زمینی باشه. متفاهم اینجا عرض هست، اما مراد از عرض سطح زمین یا کره زمین نیست، مراد اجزاء ارضی هست. خب جدارم چیه؟ اجزاء ارضی هست. لذا اگر ما مثلا فرض کنیم بریم یه طبقه بالای برج مثلا که کفش یه پشت بام برج مثلا یه برج 100 طبقه در نظر بگیریم، اون پشت بامش سنگ فرشه یا موزاییک فرشه، خب اونجا راه بریم همه میگن پاک میشه. با اینکه ما روی کره ارض روی سطح ارض راه نرفتیم، اما روی اجزاء ارضی راه رفتیم، چون سیمان، سنگ، موزاییک اینا همه از اجزاء ارض هم. متفاهم اینه که برای اجزاء ارض مصب بشه. حالا فرقی نمی کنه اجزاء ارض جدار باشه یا زمین باشه. بله؟ اشیار دیگه عرض نیست، اشیار دیگه عرض نیست، نه سطح عرض، نه کره عرض، نه اجزاء عرض. بعضی ها فرمودن که مراد اجزاء عرضه، منطقه اجزایی که باید به عرض متصل باشه، یعنی به کره زمین متصل باشه، یعنی این اجزایی که روی سطح چیه؟ زمین ریخته شده، این سطح زمین. یعنی بعضی از فقهای دیگه جواب دادن که خب این جدارم به زمین چسبیده. از این جواب خیلی عجیبه، درست روی جدار به زمین چسبیده. کسانی که میگن اجزاء متصله مراسم سطح زمینه، یعنی از ادله اینا استفاده کردن که ما روی سطح زمین راه بریم، وقت تعبیر کردن از این سطح زمین به اجزاء متصله. بعضی از فقها اشکال کردن که خب این جدارم به زمین چسبیده دیگه، که این معلقی نیست تو هوا. نه، مراد اونها از اجزاء متصله سطح زمینه. این وجه دوم پس میگه مراد از عرض اجزاء ارضیه و جدارم. همه دیوارها تا زمان ما هم اجزاء ارضیه است، مگر اینه که اخیراً ساخته میشه که سرامیک میکنن یا یه نوع مثلا فلز به کار میبرن. سرامیک و فلز از اجزاء ارضی نیست، اما سنگ باشه، سیمان باشه، آجر باشه، دیگه نمیدونم هر چی که باشه، اما اجزا ارضیه. این وجه دوم تمامه. نه، از زمین فهمیدن به مناسبت موضوع، از زمین فهمن علی اجزا و ارضیه. خودش که عرضه، عرض یا کره زمین یا سطح زمین، اینا فهمیدن به مناسبت موضوعی، از عرض نه کره مراده نه سطح مراده، اجزاء ارضی مراده. یعنی جسمی که از جنس زمینه، خب جدار هم جسمی که از جنس زمینه دیگه، یا آجره یا سنگی هم زمینه، یا گچ زمینه، یا سیمان زمینه، یا کاغذه که زمین زمینه. بله؟ نه لازمی متصل باشه، نه اونه که میگن متصل باشه مناسب سطحه، نه نه قبول نکنید، باشه زادش اجزا عدیه، اجزا جدار کافیه. شور زاد دو قسمه، یک قسمتش که نمک، نمک از اجزا عرض نیست. یه دفعه نه، زمین شور زاره، زمین شور زار عرضه که در اجزاء خاکی و یا ماسش نمک هم پیدا میشه. ها؟ چمنزاری که گفتیم چمنش تنک باشه، پخش باشه، اگر به هم چسبیده باشه عرض نیست. بله قبول کردیم. معادن دو قسمه، یه معادن از جنس ارز مثل عقیق، فیروزه، یه معادن از جنس ارز نیست، مثل چی؟ مثل نفت، مثل گاز، مثل قیر. اصلاش نمیدونم در زمین قیر هست یا بعد نفت تبدیل میشه به قیر. اینا دیگه از جنس ارز، مثل مس، سر، روی بله؟ ایزوگام معلوم نیست من معادن باشه. آره، یعنی معادن از دو قسم، معادن ارضی داریم و غیر ارضی، از جنس ارض و از غیر جنس ارض. اجزا ارضی عبارت از، ببینین، همین سنگ و خاک و شن و ماسه و اینا رو چکن اجزا ارضی. سنگ نمک اسمش سنگ نمکه. ما گاهی وقتا یک چیزایی داریم اینا اشتباه اندازه، مثل اینکه بارها گفتم اسب دریایی، اسب آبی، اسب آبی اسمش اسب آبیه، ولی واقعا اسب نیست. یعنی مصداق مفهوم اسب، اسب آبی نمیشه. سنگ نمک هم از این قبیله، سنگ مفهومی داره که یکی از مصادیق سنگ نمک نیست. بله، سنگ نمک اسمش سنگ نمکه، نمک صفر شده رو میگن سنگ نمک، یا نمکی که شکل سنگه، اما واقعا سنگ نیست. بله؟ مصداق حجر نیست، حجر مرادف سنگه. درسته بگیم این هادا حجرون؟ نه خب معلومه درسته نیست، آزال اجزه به حجر. باشه، این غیر عرفیه، نه اینکه تو نه، ببینید عرف خصوصیت میبینه برای این اتصالش این سطر به زمین، اصلا احتمال نیست عرفن که این چون در سطر قرار گرفته این خصوصیتی، نه. حالا به جای این که روی کره زمین باشه رفته روی ساختمون، نه چون مس هم آمده بود، وضع هم آمده بود. بله مس درسته، نه ایشون هست اون یه اشکال ایش رو ما بگم مش خصوصت نداره، چون مش هم آمده فقط در مشش. اما اجزا ارزی، اجزا ارزی به دیوار باشه به زمین باشه. فرض کنیم برای مثال ما تو همین اتاق رو این فرش سنگ ریزه پخش کنیم، مثلا یه ماشین سنگ ریزه رو این سنگ ریزه را بریم، کف پا پاک نمیشه. چون چرا؟ چون متصل نیست که، چون زیرش فرش هست و موکه. آمدیم کف این اتاق رو تمام مثلا روی این موکت موزاییک کردیم، اینا عرفی نیست دیگه. بگیم اگر موزاییک رو روی زمین کف رو پوش کنی پاک میشه، اما اگر روی موکت موزاییک بکنی پاک نمیشه. و وجه سوم، وجه سوم اینه که آقا اصلا بگیم موضوع عرض یعنی سطحه. اینجا القاء خصوصیت عرفیه میشه از عرض به چی؟ به اجزاء عرضیه. عرفاً هیچ فرقی نیست بین عرض و اجزاء عرضیه. پس ببینیم در وجه سوم قبول کردیم که باید چی باشه؟ روایات میگه عرض مطهره نه اجزاء عرضیه. منتها ما از عرض القاء خصوصیت میکنیم به چی؟ به اجزاء عرضیه. اطلاق عرفی مال جایی است که فرض باید باشه. اجزاء عرضیه از فرض عرض نیست. عرض دو تا معنا داره، یکی کره یکی سطح کره. اینجا عرض رو بنی سطح کره گرفتی. چی؟ کره نه سطح کره. خب ما اون فقط معنای عرض گفتیم، نگفتیم اون احتمالش هست. گفتیم عرض به دو تا معنا به کار برده میشه، یکی به معنای کره، یکی برای سطح این کره. در این روایت به مناسبت حکم موضوعی میگیم چیه؟ میگیم به مناسبت حکم موضوعی مراد اجزاء عرضیه است، نه سطح مراده نه کره مراده. پس اینم وجه قبول تمام کردیم. البته همون وجه دوم دیگه نوبت نمیذاره به وجه سوم برسه. اگر کسی در وجه دوم اشکال کرد، وجه سوم تمامه، غیر از وجه اول که ناتمام بود. بعد سید میفرماید و امکان لا یخلو ان اشکاله. اینم به خاطر شماها گفت، گفت حتی فتوا داد ها که از ظاهر کفایتو، اما برای خاطر شما گفت و امکان لا یخلو ان اشکاله. خالی از شبه نیست، اما فتوا دارم خیلی صافم نیست. شبهش چیه؟ که مراد از عرض در روایات چی باشه؟ همون سطح عرض باشه، نه اجزاء عرضیه. این شبه هم هست که مراد از عرض عرض باشه نه اجزاء عرضیه. این احتمالش هست، منطقه احتمالش که چیه؟ خلاف ظاهره. چی؟ خب اینم اینم گفتم، یکی این که احتمال عرض باشه و اون خصوصیت هم عرفاً القا نشه، هر دو با هم. یعنی اونا باید جواب بدن، اگه کسی عرض بگه دیگه رو پشت اون راه بره ندیگه فایده نداره. فقط باید یا باید از القا خصوصیت درست کنه یا از اجزا عرض، چون پشت اون این دیوار فرق نمی کنه. آره اینا هیچ کنش عرفی نیست، رضا دیوار پشت بام همه اینا کفایت میکنه. الحمدلله رب العالمین.